قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 37 غزل گزیده دیوان شمس رو مطلع 116 جلسه درس مثنوی میسازیم. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ نفسی یار شرابم، نفسی یار کبابم، چو در این دور خرابم، چه کنم دور زمان را؟ ز همه خلق رمیدم، همه باز رهیدم، نه نهانم نه بدیدم، چه کنم کون و مکان را؟ ز وصال تو خمارم، سر مخلوق ندارم، چو تو را صید و شکارم، چه کنم تیر و کمان را؟ چون من اندر تک جویم، چه روم آب چه جویم؟ چه توان گفت چه گویم صفت این جوی روان را؟ چون نهادم سر هستی، چه کشم بار کوهی را؟ چون مرا گرگ شبان شد، چه کشم ناز شبان را؟ چه خوشی عشق، چه مستی، چو قدح بر کف دستی، خنک آنجا که نشستی، خنک آن دیده جان را. ز تو هر ذره جهانی، ز تو هر قطره چو جانی، چو ز تو یافت نشانی، چه کند نام و نشان را؟ جهت گوهر فایق، به تک بحر حقایق، چو به سر باید رفتن، چه کنم پای دوان را؟ به سلاح احدی تو، ره ما را بزدی تو، همه رختم ستدی تو، چه دهم باج ستان را؟ ز شعاع مه تابان، ز خم طره پیچان، دل من شد سبک ای جان، بده آن رطل گران را. منگر رنج و بلا را، بنگر عشق و ولا را، منگر جور و جفا را، بنگر صد نگران را. غم را لطف لقب کن، ز غم و درد طرب کن، هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را. به طلب امن و امان را، بگزین گوش گران را، بشنو راه دهان را، مگشا راه دهان را. در مثنوی می توانیم بگوییم که در پایان داستان اعرابی و خلیفه هستیم بحث منزلت پیر بود و اینکه باید مرید و سالک دست ارادت به پیر بده و در برابر ارشادات او چون و چرا نکنه. مولانا گفت که چون گرفتت پیر هین تسلیم شو، همچو موسی زیر حکم خضر رو. بیت 2969. صبر کن بر کار خضری بی نفاق، تا نگوید خضر رو هازا فراق. گرچه کشتی بشکند تو دم مزن، گرچه طفلی را کشد تو مو مکن. میگوید که پیر مثل خضره که در قرآن میخوانیم موسی وقتی متابعت خضر رو میکرد، خضر کارهایی میکرد که با عقل موسی جور در نمیآمد، با عقل کسای دیگه هم جور در نمیآمد. موسی سوال میکرد، خضر میگفت مگه قرار نبود صبر کنی، تحمل کنی، نپرسی، بیتابی نکنی؟ موسی هم قبول داشت که کاری که خضر میکنه بی حکمت نیست، اما چون حکمتش رو نمیدانست پرسش میکرد. از جمله این که یک کشتی رو که در دریا روان بود، خضر رفت و اون کشتی رو سوراخ کرد تا غرق بشه. یک نوجوانی رو کشت بدون دلیلی که محکمه پسند باشه. مولانا اشاره میکنه، میگه مثل موسی تابع فرمان خضر باش، همچون موسی زیر حکم خضر رو. صبر کن بر کار خضری بی نفاق، اون کارهایی که خضر میکنه تو تحمل کن، بیتابی نکن، صادقانه هم اینطور باش، نه اینکه ظاهراً صبر کنی در دلت قبول نداشته باشی، نفاق نداشته باش. صبر کن بر کار خضری بی نفاق، تا نگوید خضر رو هازا فراق. اگه غیر از این عمل کنی، خضر دست از ارشاد تو میکشه، میگه تو اهل این راه نیستی، برو. در قرآن هست که هازا فراقم بینی و بینک. خضر به موسی گفت دیگه از این به بعد نه من نه تو، به اصطلاح دیگه راه ما از هم جدا میشه. میگه اگه صبر نکنی جدا میشی. گرچه کشتی بشکند تو دم مزن. اینجا بشکند متعدیه، یعنی کشتی را بشکند، نه اینکه خود کشتی بشکنه. یعنی اگر اون خضر آمد و یک کشتی رو شکست، اعتراض نکن. گرچه طفلی را کشد تو مو مکن. اگر رفت و یه بچه‌ای رو کشت، تو شیون و وابلا را ننداز. مو کندن این رسمی بوده، یعنی هنوزم در بین عشایر و اینا هست، گیسو پریشان میکنن، مو میکنن و موی کنان، مو کنان، اینا اصطلاحات ادبیه. موقع موی کردن مو هم میکنن، وقت مو کندن علامت سوگواریه. میگه اگر یک بچه‌ای رو کشت، تو عزا نگیر. دست او را حق چو دست خیش خواند، تا ید الله فوق ایدیهم براند. دست حق میراندش زندش کند، زنده چه بود جان پایندش کند. میگه دست اون پیر رو، دست خضر رو خدا مثل دست خودش خوانده، یعنی مثل دست خودش دانسته. گفته این کاری که دست من میکنه دست این بنده من هم همون کارا رو میتونه بکنه، همون تصرفاتی که خدا در طبیعت میکنه اون تصرفات رو بنده صادق و حقیقی خدا هم میتونه بکنه. خدا گفته دست او دست منه. این دست رو تا کجا بالا میبره؟ تا اونجایی که راجع به دست خودش خدا گفته ید الله فوق ایدیهم، که دست خدا بالای دست همه هست، دست این پیر و مراد و رهبر هم تا اون مرحله بالا میتونه بره. یعنی این مقام بندگان خالص و مخلص و مخلص خدا تا اونجا جا داره، تا ید الله فوق ایدیهم براند. دست حق میراندش زندش کند، زنده چه بود جان پایندش کند. این بیت رو میشه هم به پیر و مراد و خضر برگردون در این ابیات، هم به اون طفلی که خضر او رو کشته، به هر دو میشود این رو مربوط دانست. یکی این که بگیم این دست حقه که دست این پیر رو بالا میبره و این پیر رو حیات میبخشه. بعد میگوید که حیات و زندگی چیه؟ حیات ابدی بهش میده. این معنی بیته که در مورد خضر هم صدق میکنه، در مورد اون طفلی هم که خضر او رو کشته صدق میکنه، که این دست خضر که او رو کشته این دست حقه، چون دست حقه او رو در واقع نکشته، او رو زندش کرده، نه زندگی ظاهری بلکه زندگی ابدی. شاید اگر این بیت دوم رو به کودک، اون طفلی که خضر او رو کشته، برگردونیم، شاید مناسب تر باشه که بگیم خدا دست پیر رو مثل دست خودش دونسته و اگر این طفل با دست پیر، با دست خضر کشته شد، در واقع این مرگ نیست، این حیات و حیات ابدیه. در اون صورت در بیت دست او را حق چو دست خیش خواند، او در این بیت به خضر برمیگرده، اما ضمیر شین در بیت بعدی دست حق میراندش زندش کند به کودک برمیگرده. بعد از اینکه این بحث ها رو راجع به لزوم اطاعت از پیر میکنه، میگوید که هر که تنها نادرن این ره برید، هم به یاری دل پیران رسید. دست پیر از غایبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. غایبان را چون چنین خلعت دهند، حاضران از غایبان لاشک بهند. غایبان را چون نواله می دهند، پیش حاضر تا چه نعمت ها نهند. کو کسی کو پیششان بندد کمر، تا کسی کو هست بیرون سوی در. این چند بیت یک مضمون رو در بر داره و آن این است که مولانا میگوید بعید نیست که یک کسی بدون دادن دست ارادت به یک پیر بتونه در راه سیر و سلوک کنه و به مقصدم برسه. گویی مولانا جواب یه سوال مقدر رو میده، که یک کسی ممکنه سوال کنه که پس بعضیایی که خودشون مجاهدت میکنن بدون اینکه سر بسپرن به یک کسی و این عرف و آداب رو رعایت بکنن، پس اونا تکلیفشون چیه؟ مولانا میگه بله، نادرن ممکنه یک کسی چنین کار رو بکنه، یعنی استثناءن. نادرن اینجا به معنای استثناءنه. هر که تنها نادرن این راه برید، اونایی که استثناءن این راه رو طی میکنن، راه بریدن یعنی راه سپردن، یعنی طی طریق کردن. هر که تنها نادرن این ره برید، هم به یاری دل پیران رسید. میگه اونایی هم که تنها طی طریق میکنن بدون اینکه یه پیری جلوشون باشه و راه رو بهشون نشون بده، اونا هم اگه نیک بنگری میبینی که دل پیرا با اونا بوده، یعنی یک پیری بوده که قلباً با اینا ارتباط داشته و اینها رو هدایت و ارشاد میکرده. دست پیر از غایبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. این بیت اشاره به همون ابیات قبلی داره که دست او را حق چو دست خیش خواند. دست پیر مثل دست خود خداست و این دست، این مشت که همون قبضه الله، قبضه، قبض یعنی گرفتن، و قبضه در واقع اون به اندازه یک مشت بسته رو میگن قبضه، و اینجا مراد همون دسته که دست پیر که همون دست خداست، این دست کوتاهی نیست، درمانده نیست. پیر میتونه هم به اونایی که دور و برش هستن و در محضر او هستند عنایت بکنه و از اونا دستگیری بکنه، هم از غایبان میتونه دستگیری بکنه. دست پیر از غایبان کوتاه نیست. چرا؟ چون دست او جز قبضه الله نیست. بعد میگوید غایبان را چون چنین خلعت دهند، حاضران از غایبان لاشک بهند. میگوید که وقتی پیران و راهبران افراد غایب رو اینطور مورد محبت و عنایت قرار میدن، خلعت میدهند به غایبان، حالا شما ببینید با حاضران چی کار میکنن. خلعت یا خلعت لباس تشریفاتی بوده که موقعی که میخواستند مقام یک کسی رو بالا ببرن و در حق کسی عنایت بکنند، خلعت میبخشیدند به او و لباسی فاخر بر قامت او میپوشاندند به نشانه عنایتی که به او دارند. این رسم تا دوران قاجار هم بوده که وقتی سلاطین به یک کسی لقبی میدادند، اون کسی که این لقب رو میبرد تا به او تحویل بده، این فرمان سلطان رو میبرد که به او تحویل بده، یک لباسی هم معمولا همراه اون فرمان بود به نشانه احترام، که این رو خلعت میگفتن. حالا از این لفظ امروز دیگه یک سایه محو و مبهمی مونده. خانوما در مراسم عروسی مادرزن که به داماد لباس میده، اینا هنوز میگن خلعتی. فقط همین این مونده دیگه از اون کاربرد وسیع این کلمه. بعد میگوید که وقتی پیر غایبان رو این چنین خلعت میبخشه، معلومه که وضع حاضرها از غایبا بهتره دیگه. حاضران از غایبان لاشک، یعنی بدون شک، بهند، بهترند. غایبان را چون نواله میدهند، نواله یعنی عطا و بخشش، پیش حاضر تا چه نعمت ها نهند. میگه وقتی با غایبا اینطور محبت میکنن، شما حساب کنید که به حاضرا چه عنایتی میکنن. کو کسی کو پیششان بندد کمر، تا کسی کو هست بیرون سوی در. میگوید تفاوت هست بین اون کسی که در محضر پیر کمر به خدمت بسته و اونجا حضوراً بهره میبره، تا اون کسی که بیرونه رفته طرف در. مولانا میگه که تفاوت این دوتا زیاده. اونی که در حضوره معلومه که بیشتر بهره‌منده، ولی حالا اونی که بیرونه بهره میبره، حالا ببین اون که توی چقدر بهره میبره. کو کسی کو پیششان بندد کمر، تا کسی کو هست بیرون سوی در. این ابیات اشاره به یک گروهی از صوفیه میکنه که اینها برای سیر و سلوک پیر نداشتند و در میان این فرقه های درویشی و صوفیانه خانقاهی که هر کدام یک قطبی دارند و یک پیر و مراد و مرشدی دارند که قدیم خیلی این آداب و رسوم از امروز بیشتر بوده، در زمان مولانا قوقا بوده در قونیه و در ایران و در جاهای دیگه، در این سنت تاریخی طولانی گسترده صوفیانه به قول مولانا نادرن بودند کسانی که اینا به مقام بالای عرفانی هم میرسیدن بدون اینکه به پیری مشخصاً حضوراً دست ارادت داده باشن. خود صوفیه اینا رو میگن اویسی. مثلا وقتی شرح حال یکی رو مینویسن پیرش رو پیدا نمی کنن که این مثلا خرقه دست کی پوشیده باشه و به کی سرسپرده باشه، این سلسله سند معلوم نمیشه، میگن این اویسیه. حالا چرا میگن اویسیه؟ این به جهت یه داستانی است که به اویس قرن منسوبه که معاصر پیامبر بود و پیامبر رو ندیده عاشق پیامبر شده بود و معتقد به پیامبر شده بود و تا آخر عمرش هم پیامبر رو ندید. گفتن که نوبتی از قبیله خودش به مدینه آمد برای دیدن پیامبر و مادرش با او شرط کرده بود که تا شب نشده برگرد. چون او اطاعت از مادر میکرد و پیامبر از قضا اون روز در مدینه نبود، عصری قبل از اینکه پیامبر رو ببینه برگشت به قبیله. اما وقتی پیامبر آمد به مدینه، چون قبیله او طرف یمن بود، پیامبر فرمود من رائحه رحمان رو از جانب یمن میشنوم. یعنی یه کسی از اون سمتا اومده بوده اینجا که من بوی خدا رو از اون مسیر میشنوم. یعنی اینقدر خالص بود، اینقدر مورد قبول پیامبر بود. تا بعد شد از شیعیان خالص امیرالمؤمنین و در جنگ صفین به شهادت رسید اویس قرن که از بزرگان عرفا و صحابه پیامبر و امیرالمؤمنینه که سنایی میگه که قرنها باید که تا از لطف حق پیدا شود بوسعیدی در خراسان یا اویسی در قرن. این مقام اویس قرنیه و این ابیات مولانا اشاره به اون دسته آدمایی میکنه که مثل اویس از راه دور بهرمند میشن از عنایات یک راهبر و امام و پیامبری. دو بیت آخر این بحث مقدمه است برای داستان بعدی. مولانا داستانهایی رو که در ذهن داره با یک چفت و بستایی به هم وصل میکنه. کسی که تبعیت بکنه و پیگیری بکنه ربط این داستانا رو متوجه میشه که مولانا داره مقدمه ورود به قصه بعدی رو طراحی میکنه. دیگه چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزیده چو آب و گل مباش. گر به هر زخمی تو پرکین شوی، پس کجا بی سیغل آینه شوی. میگه خب بله، اگه رفتی و یه پیری برای خودت انتخاب کردی، نازک دل مباش، دل نازک نباش، زود رنج نباش. اگه یه چیزی گفت که تو نمیپسندیدی، قهر نکن، اسیان نکن. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزیده چو آب و گل مباش. ریزیده یعنی ریخته. اصلا این ریختن همون ریزیدنه که بن مضارعش ریز دیگه، میگیم بریز، بعد ماضیشو میگیم ریخت. ریخته یعنی ریزیده، یعنی چیزی که ریخته شده. سست و ریزیده یعنی سست و وارفته. وارفته یعنی از هم در رفته، یعنی بدون اراده. مثل آب و گل، آبی که ریخته باشه، آبی که استواری نداره، گلی که از هم در رفته. اینجوری نباش، مثل آب و گل نباش، سست نباش، ریخته نباش، از هم در رفته نباش، وارفته نباش، محکم باش. گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی سیغل آینه شوی. زخم اینجا به معنای ضرب است. این ابزاری که باهاش در موسیقی، در سازهای زهی به اون زه، به اون سیم ضربه میزنن، میگن زخمه. سعدی میگه همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر زخم که خواهی بزن و بنوازم. این زخم به معنی ضربه است. مولانا میگوید که گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، اگه با هر تشری که به تو میزنه تو دلگیر بشی و کینه پیدا بکنی، به جایی نمیرسی. آینه چرا آینه شده؟ برای اینکه صیقل دیده. قدیم آینه رو از روی میساختن و این فلز رو اونقدر صیقل میدادن، هی میکوبیدن روی اینو، مالش میدادن سخت و زخم بهش وارد میکردن، در اثر ضربه های متوالی و فشارهای مستمر این آینه صیقل پیدا میکرده. میگه انسان هم همینجوره، بی صیقل کسی آینه نمیشه. گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی صیقل آینه شوی. اگه میخوای آینه بشی، تحمل صیقل رو داشته باش، تحمل زخم و ضربه و فشار رو داشته باش. با این دو بیت اون وقت میگوید که این حکایت بشنو از صاحب بیان، در طریق و عادت قزوینیان. این داستان رو شروع میکنه، داستان خالکوبی اون مرد قزوینی رو. قصه خیلی معروفیه که یک قزوینی این هوس کرده بود که به تنش خالکوبی بکنه. مولانا این رو آورده. البته این ربط خاصی به قزوینی ها نداره، خالکوبی بوده از قدیم، در ایران هم بوده، در خیلی جاهای دیگه هم بوده و رسم خوبی هم نبوده. آدم های حسابی تن و بدن خودشون این کارها رو نمی کردن، ولی عوام الناس و مخصوصا بعضی ها که می خواستن قدرت خودشون رو و دل و جرأت خودشون رو به رخ دیگران بکشن، اینا تنشون رو خالکوبی میکردن. ما که بچه بودیم 50-60 سال پیش یا 60-70 سال پیش که حمام عمومی میرفتیم، داشت مشتی های محله وقتی میامدن حمام و لخت میشدن میامدن داخل حمام، اینا تناشون خالکوبی بود و این خالکوبی رو به رخ دیگران میکشیدن. مثل این که حالا مثلا یه افسری با تاج و ستاره و اینا درجه خودش رو به رخ مردم میکشید با لباسش، اینا هم یک شکل شمایلی به پشت سینه خودشون میکشیدن و این براشون یه نوع نشان و حمایلی بود که اعتباری برای خودشون فرض میکردن. بعضی وقتا هم یک رگه هایی از عشق و همون عشق لاتی و اینا هم توی این خالکوبی ها دیده میشد. این رسم منسوخ شد دیگه، حالا حتی همون آدم ها هم این کار رو نمی کنن، ولی حالا متجددا رو آوردن به این کارا. بعضی وقتا هم ورزشکارا میبینید توی خارج کشورم، بعضی ورزشکارا که توی مثلا بازی والیبال یا جاهای دیگه دیده میشن، اینا در اروپا و غرب و اینا خالکوبی میکنن، حالا زنهاشون که دیگه جای خود داره. و این از اون رسمایی است که در داخل ایران بوده و منسوخ شده، حالا دوباره داره از خارج برمیگرده. چون هر چیزی که ما خودمون بذاریم کنار، اگه همونو غربیا در پیش بگیرن، یه عده‌ای دوباره دنبال همون اون میرن، چون از غرب اومده که هر کاری اونا بکنن ولو کار غلطی هم باشه، این نشونه تشخصه. به هر حال داستان خالکوبی داستان خودش رو داره. مولانا میگه که یه آدمی در قزوین بود و در طریق و عادت مردم قزوین دوست داشت که تنش خالکوبی بکنه. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. میگه بیا پای حرف گوینده بشین، صاحب بیان یعنی گوینده، قصه گو، بیا پای حرف گوینده بنشین و ببین که قزوینیا چه راه و رسمی داشتن. بر تن و دست و کتفها بی گزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. چون یک مایعی جای سوزن فرو می کردن که آبی می شده، این رو می گفتن کبودی. با سر سوزن به تنشون، دستشون، شانه هاشون، کتف هاشون اینا بدون اینکه ناراحتی احساس بکنن کبودی می زدن، خالق می کوبیدن. سوی دلاکی و شد قزوینی، که کبودم زن بکن شیرینی. گفت چه صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. طالعم شیر است نقش شیر زن، جهد کن رنگ کبودی سیر زن. گفت بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر شانه زنان رقم سنم. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد که سنی، مرمرا کشتی چه صورت میزنی؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت از چندام کردی ابتدا؟ گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگهم محکم گرفت. شیر بی دم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. جانب دیگر گرفتان شخص زخم، بی محابا بی مواسا بیز رحم. بانگ کردو کین چه اندام است از او؟ گفت این گوش است ای مرد نکو.
گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلیم. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. کین سوم جانب چند دام است نیز، گفت این است اشکم شیره ای عزیز. گفت تا اشکم نباشد شیر را، چه شکم باید نگار سیر را. خیره شد دلاک و بس حیران بماند، تا بدیر انگشت در دندان بماند. بر زمین زد سوزنان دم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد. شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چون این شیری خدا خود نافرید. این حکایت خالکوبی مرد قزوینیه. ما دیگه روا ندیدیم کلام مولانا رو قطع کنیم، گفتیم داستان رو کامل از زبان خود او بشنویم. توضیح زیادی لازم نداره. دلاک به معنای کیسه کشه. در عربی دلکه به معنای مالیدن دست بر بدنه، بر بدن دیگری، همونه که امروز بهش میگن ماساژ، یا قدیم بهش میگفتن مشت و مال. و دلاک هم چون یا با دست یا با کیسه به بدن میکشه، از این جهت گفتن دلاک. این که مولانا میگه سوی دلاکی بشد قزوینی، البته دلاکا قدیم چندین کار میکردن، فقط اینطور نبوده که چرک از بدن مردم بزدایند، بلکه همه فن حریف بودن، اصلاح سرم میکردن، حجامتم میکردن. مولانا میگه که سوی دلاکی بشد قزوینی، که کبودم زن بکن شیرینی. بکن شیرینی یعنی یه هنری بکن، یه شیرینکاری بکن، یعنی بیا یه کار هنرمندانه‌ای بکن، اوستگی بکن و ببینم چی کار میکنی. اونم گفتش که خب چه نقشی وسط بکشم؟ گفت برزن صورت شیر ژیان، یه شیر خلاصه خیلی قدرتمند و حمله وری رو به تن من بکش. بعد گفت من طالعم شیره، یعنی وقتی به دنیا اومدم خورشید در برج اسد بوده. این طالع که هر کسی یه چیزیه دیگه، این گفته که من طالعم شیره. طالعم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن، حسابی کار کن، رنگ کبودی سیر زن، یعنی خیلی پر رنگ زن. گفت بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر شانه زنان رقم سنم. رقم یعنی رقم، یعنی خط. سنم یعنی نقاشی، اینجا شکل. سنم به معنی بت هم هست، از اون جهت که شکل بت رو میکشیدن و یا مجسمش رو میساختن. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، یعنی هم که کارو شروع کرد، درد آن در شانگه مسکن گرفت. اونجا درد جمع شد تو شونه. پهلوان در ناله آمد که سنی، سنی یعنی آقا. گفت ای بزرگوار، ای حضرت. حالا این پهلوانی که قبل از این که سوزن رو بخوره خیلی باد و برود داشت و هن و طلب داشت و میگفت برزن صورت شیر ژیان و فلان و اینا، حالا نالش در اومده بود. گفت آقا من مرا کشتی؟ چه صورت میزنی؟ پدرم در اومد، چی کار داری میکنی؟ گفت مگه نگفته بودی شیر به تن من بکش؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا؟ گفت آره. گفت از چند دام کردی ابتدا؟ کدوم عضوشو شروع کردی؟ گفت از دمگاه آغازیدم، از دم شروع کردم. طبیعی هم هست دیگه از دم شروع بکنه. گفت دم بگذار ای دو دیدم. گفت قربون شکلت برم، میشه این دمشو ول کنی؟ دم نمیخواد. ای نور چشم من، دو دیدم. آره دم نمیخواد. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت. گفت نفسم بند اومده از این دم و دمگاهی که تو از اونجا شروع کردی. دمگه او دمگه هم محکم گرفت. آره یکی نفسم گرفته، نفسم در نمیاد، این چه دمگهیه که دمگه منو بسته. شیر بی دم باش، گو ای شیر ساز. این گو مال اول بیته، اول مصرعه. میگه حالا بگو شیر دم نداشته باشه، گیرم شیر دم نداشته باشه. شیر بی دم باش گو. میگه آقایی که داری شیر میسازی، یعنی شیر میکشی، خال شیر میکوبی، حالا فرض کن شیر دم نداشته باشه. گو یعنی فرض کن. گیرم که دلم سستی گرفت از زخم گاز. گاز قیچیه، همون گازنبور که میگن، این گاز فارسیه. علل قاعده از همین گزیدن و گاز گرفتن دهان و دندانه، که اونم دندانه داره و میکنه یه چیزی رو. گفت دلم کنده شد از این ضربه هایی که تو با این گاز داری به تن من میزنی، حالا هرچی فرو میکرد و اینا. اون بیچاره خالکوبم رفت یه سمت دیگه، ای جانب دیگر گرفتان شخص، زخم رفت از یه سمت دیگه ای. بی محابا، یعنی بدون معطلی و بدون مدارا و اینا. بی مواسا، مواسا یعنی غمخواری و کمک کردن و همدلی. دیگه اون کار خودشو تند میکرد، محابا نمیکرد، مواسا هم نمیکرد. بی زرحم، یعنی بدون اینکه از سر ترحم یه مدارایی بکنه، از دوم ورداشت و شروع کرد از یه سمت دیگه باز تونتون کار خودشو کردن. بان کردو که این چه اندام است از اون. دوباره گفت کجاش حالا این؟ گفت این گوش است ای مرد نکو. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم. گفت حالا گوش نداشته باشه، گوش را بگذار و کوته کن گلیم، زود کارتو تموم کن، گوشم نمیخواد. باز دوباره گفت چشم. جانب دیگر خلش آغاز کرد. خلیدن یعنی فرو رفتن یک تیغ یا نیشی در بدن، اینو میگن خلیدن. خلدگر به پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. این خلش یعنی فرو رفتن سوزن یا فرو کردن سوزن در بدن. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. کین سوم جانب چه اندام است نیز. گفت این جای سومیش کجاست، کجای شیره. گفت این است اشکم شیره عزیز. گفت این شکمش. گفت تا اشکم نباشد شیر را، شکمم نمیخواد. چه شکم باید نگار سیر را. اینجا نگار یعنی آدم، آدم سیر که شکم نمیخواد. این شیر حتما خورده سیره دیگه، شکم نمیخواد. چه شکم باشد نگار سیر را. خیره شد دلاک و بس حیران بمان. دیگه چشاش از تعجب وامونده بود این دلاک. خیره یعنی همینطوری چشماش وامونده بود، حیرون. انگشت به دهن، مدتی تا به دیر انگشت در دندان بماند. بر زمین زد سوزن آن دم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد. گفت تالش شده کسی همچین وضعی ببینه؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چون این شیری خدا خود نافرید. کی تالا دیده یه شیری نه سر داشته باشه، نه دم داشته باشه، نه شکم داشته باشه؟ خدا هم همچین شیری خلق نکرده. این قصه از قصه های معروف مثنوی است و معمولا در جایی به کار میره که یه چیزی رو بخوان درست کنن ولی ارکانش رو ازش بگیرن. یک کسی گفته بود که من اگه شده صبحونه رو بخورم، ناهارم بخورم، روزه رو هر جوری شده میگیرم. این حکایت همینه که وقتی اینجور اتفاقا میفته، یک کسی میخواد یه چیزی داشته باشه بدون اینکه امهات و اصول اونو داشته باشه. من خودم یه تمثیلی دارم، بعضیا که اصل موضوع رو دریغ میکنن از یه چیزی و فراموش میکنن، میگم بله فلانی الحمدلله موفق شده بدون ماست دوغ درست کنه. بدون ماست دوغ درست کردن اگه کسی بلد باشه هنر خیلی مهمیه، مثل در روزگار ما که خیلی ها بدون استاد دانشگاه درست کردن، اینم بی شباهت به اون نیست. همه اینا هم مصداق این کار مولاناست که شیر بی دم و سر و اشکمه. اینجور کارا که کسایی میکنن که اصل موضوع رو کنار میزنن یا سراغش نمیرن یا تأمین نمیکنن یا فراموش میکنن و بعد فکر میکنن که اون چیز رو درست کردن، اینجور موقع ها مثال همین خالکوبی رو میزنن مردم، میگن بابا این شیر بی دم و سر و اشکمه، این چیه تو درست کردی؟ این چه حرفیه تو میزنی؟ این حکایت همون مولاناست که گفت شیر بی دم و سر و اشکم که دید این چنین شیری خدا خود نافرید. این داستان از این جهت معمول شده در زبان فارسی و نزد ما ایرانی ها، ولی مولانا مقصود دیگری داشته از این قصه که اون مقصود مهمتر بوده و اون اینه که ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ مهر و ماهشان آرد سجود. هر که مردن در تن او نفس گبر، مروه را فرمان برد خورشید و ابر. چون دلش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. گفت حق در آفتاب منتجم، ذکر تزاور کزا ان کهفهم. خار جمله لطف چون گل می شود، پیش جزوی کوسوی کل می رود. چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن. چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. در من و ما سخت کردستی دو دست، هست این جمله خرابی از دو هست. این ابیاتی است که مولانا بعد از این قصه میاره و قصه رو تمام میکنه. توجه دارید که تکیه مولانا بر این داستان و نتیجه‌ای که میخواد بگیره متفاوته با اون نتیجه‌ای که ما عرفاً از شیر بی یال و دم و اشکم میگیریم. مولانا میگه که میخوای به یه جایی برسی، صبر داشته باش، تحمل داشته باش، آماده سختی کشیدن باش. طی طریق سلوک ریاضت مشکله. اینطور نیستش که یک کپسولی بدن، یک قرصی داشته باشه بدن بخوری بعد یه بار آدم بشی. نه، این کار دشواریه. همون ضرب المثل معروف که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. حالا علمای اخلاق ما در حوزه که این اصطلاحات پیر و مراد و خانقاه و نمیدونم خرقه و اینا رو به کار نمی بردن، اینا مخصوص همون اهل تصوف بوده. علمای ما هم اصل مطلب رو قبول داشتن و اون اینی که آدم شدن مشکله و باید صبر بکنی، باید پا روی نفس خودت بگذاری، باید تحمل بکنی و خلاصه ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. حافظ میگه دیگه. مولانا همین حرف رو میخواد بزنه که اونی که میخواد ناز پرورده باشه، اونی که میخواد کاملا در ناز و نعمت باشه، این به جای نمیرسه، راه به دوست نمیبره. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. همه بزرگان دائم با سختی مواجه بودن، تحمل میکردن، زخم میدیدن، ضربه میدیدن، فشار میدیدن، مثل آینه صیقلی میشدن. این مرد قزوینی که میخواست بدنشو خالکوبی بکنه از اون آدمایی بود که یه چیزی میخواست اما تحمل سختی اون را نداشت. آقا جون اگه دوست داری که به بدنت خال بکوبی، بدون که این یه سختی هم داره، نمیشه تو سختیشو تحمل نکنی ولی هوس بکنی. همون حرف عوامانه ای که هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم مینشینه. میخوای که یه چیزی گیرت بیاد، باید بهاشو بپردازی. این نکته مهمه که ما بدانیم در زندگی هر چیزی یه بهایی داره و آدم تا بهای اونو نپردازه اونو بهش نمیدن. در عصر ما همه یه چیزایی میخوان ولی بهاشو نمیپردازن. همه لذت جنسی رو میخوان ولی بهای اون رو که زندگی خانوادگی باشه و پذیرش مسئولیت همسر و فرزند باشه نمیخوان. این خلاف ناموس طبیعته، خلاف ناموس زندگی اجتماعیه، خلاف اراده و مشیت و قضا و قدر الهیه در این جهان. الان خیلی عادی شده به یکی میگن که چرا مثلا شما بچه دار نمیشی؟ میگن زحمت داره. یعنی آدم امروزی براش خیلی طبیعی شده که هر چیزی که زحمت داشته باشه چیز بدیه، همش باید بریم دنبال چیزایی که زحمت نداره، همش بریم دنبال آسایش. یعنی الان مدار و محور زندگی آسایش طلبیه، همه آسایش میخوان. هر چیزی که سختی رو یک سر سوزن کم بکنه این مطلوبه. مثلا یه چیزی اختراع شده نسبت به قبل خیلی کارا رو آسون کرده، ولی یه چیزی اختراع شده نسبت به همین چیز فعلی یه درجه باز آسایش بیشتری، فوری اینو میذارن کنار میرن سراغ بعدی. این اصلا یه امر مسلمی شده که هیچ کی نباید سختی بکشه. این صحیح نیست. یعنی در این دنیا اونایی که سختی نمیکشن به جایی نمیرسن، چه فرد باشه چه اجتماع. هم در زندگی فردی این درسته، هم در زندگی اجتماعی. یک کسی از یک کس دیگری که آدم باسوادی شده بود، دانشمندی شده بود، خبرنگاری ازش پرسید که شما چجوری شد که باسواد شدی؟ اون یه جواب خوبی داده بود. گفته بود ما وقتی بچه بودیم امکانات نبود ما باسواد شدیم. گفتی چطور امکانات نبود شما باسواد شدی؟ گفته برای اینکه بچه های امروز همه سرگرم استفاده از امکاناتن، همه غرق خوشی هن. روزی 4 فیلم سینمایی از تلویزیون و جاهای دیگه میبینن، تو اینترنت هم همه دنیا رو سیر میکنن، اتاقاشون هم پر اسباب بازی، استخر و کلاس نمیدونم ورزش و چه و چه و همینطور هر چی میخوای دم دستشونه. دلیل نداری که برن دنبال علم و سواد و کتاب بخونن و باسواد بشن. ما چون امکانات نبود رفتیم درس خوندیم و کتاب میخوندیم و وقتمون رو صرف مطالعه و اینجور چیزا میکردیم، فرق کردیم با بقیه. این راجب فرد درسته، راجب جامعه هم درسته. شما تاریخ هر ملت بزرگی رو، هر ملت پیشرفته‌ای رو تاریخشو بخونی میبینی در یه دورانی اون ملت بسیج شده و سختی کشیده تا به جایی رسید. مولانا این صحبت رو میخواد بکنه. چون وقتمون تمامه یه مختصری باز بعضی ابیات رو توضیح باید بدیم، میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.